تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. میخواستم تو را خورشید بنامم از روشنایی منتشرت. دیدم که خورشید سکه صدقه است که تو هر صبح از جیب شرقیت در میآوری، دور سر عالم میچرخانی و در صندوق مغرب میاندازی و بدین سان استواری جهان را تضمین میکنی. میخواستم نام تو را ابر بگذارم از شدت کرامتت. میخواستم تو را اقیانوس صدا کنم از بیکرانگیت. میخواستم تو را نسیم لقب دهم از لطافت و مهربانیت. دیدم که نسیم فقط بازدم توست که در فضای قدسی فرشتگان تنفس میکنی. به اینجا رسیدم که زیباترین و زیبنده ترین نام همان است که خدا برای تو برگزیده است، ای کریم ترین بخشنده روی زمین، ای جواد. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان برنامه امروز را آغاز کردیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان صمیمی برنامه سمت خدا. انشاءالله در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و خدا سایه سرتون. امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون شدیم تا در محضر شما باشیم و در کنار شما. تسلیت میگم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به محضر همه شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه سه سیما. در حضور آجای پناهیان هستیم، خیلی خوشحالیم که در محضرشونیم و انشاءالله امروز هم بناست که از محضر ایشون نهایت استفاده رو بکنیم. حاجی سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام جواد علیه السلام رو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و همینطور تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد علیه السلام رو.
سلامت باشید. ما هفته گذشته بحث حجاب رو در محضر حاجی پناهیان داشتیم و باز هم شاهد بازتاب‌های گسترده بودیم در بین مخاطبینمون که خیلی خوشحالیم. 20303 شماره پیامک ماست، میتونید نظرات خودتون رو و سوالات خودتون رو به این شماره ارسال بکنید. هفته گذشته بحث تعاریف حجاب رو داشتیم با یک نگاه نو و تازه و با زاویه دید متفاوت. گفتیم که یک تعریف از حجاب مهربانی نسبت به دیگران، یک بخشی و یک تعریف دیگری عدم تعدی به حقوق روانی دیگران در جامعه است، و تعریف سوم که تعریف نسبتاً نو و تازه‌ای بود اقتدار و مدیریت زن بود در روابط بین زن و مرد. خیلی مشتاقم که خلاصه بحث هفته گذشته رو باز هم بشنوم و انشاءالله به سوالاتی که در این زمینه مطرح میشه بپردازم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در مقایسه زن و مرد خیلی از اوقات از ضعیف‌تر بودن قوای زن نسبت به مرد، همین قوای جسمی سخن به میان آمده است و خب این تفاوت ها مشهوده، حتی از نظر روانی و روحی هم در بعضی از زمینه ها باز همچنان تفاوت هایی وجود داره. اما ما نباید غافل بشیم از یک قدرت برتری که در زن وجود داره و اون قدرت از حیا زن نشأت میگیره، از پنهان بودن تقاضاهای او نسبت به مرد نشأت میگیره و ویژگی های دیگری که ازش میگذریم. به دلیل این قدرت بیشتر خدا مسئولیت بیشتری درباره حجاب به زن داده از انواع و اقسام حجاب تا بتونه رابطه مردان رو با خودش مدیریت بکنه. و پس ما میتونیم حجاب رو نوعی اعمال مدیریت و نمایش اقتدار در زن تلقی بکنیم، به خاطر قدرت برتری که در این زمینه خدا به زنان عنایت کرده. ما میدونیم همه از هر نوع اقتدار و قدرتی لذت میبرن، زنان هم از داشتن قدرت لذت میبرن. طبیعتاً باید هر قدرتی به جای خودش در وجود انسان قرار بگیره و در جای خودش در رفتار انسان تجلی پیدا بکنه. شما در فیلم‌های غربی که همه چیز رو به بازی گرفتن و سعی می‌کنن با انسان بازی بکنن، نه اینکه چند تا بازیگر صرفاً بیان بازی بکنن و نمایش بکنن، نمایش بدن، خیلی چیزا میتونید بیابید با نقد فیلم‌ها و حالا محصولات سینمایی در غرب. میتونید نمایش یک سلسله افکار، ایده ها که بی ربط به زندگی انسان ها نیستن رو داشته باشید، بعد بیاید در این نمایش نقدها و نگاه های انسانشناسانه خودتون رو مطرح بکنید. بستر خوبیه برای حرف زدن. در غرب میبینید توی سینما میخوان قدرت زن رو به نمایش بگذارن، مثلا میرن توی جایی از فیلم یک کشیده میزنن تو گوشه ی آقایی، یا یه فرمانده ای میشه برای یه عده از خانم‌های زیر دستش. حالا اینا چقدر واقعیت داره در زندگی، چقدر واقعیت نداره، چقدر خوبه، چقدر بده، من کاری باش ندارم.
البته رگه‌هایی از این تفکر در تولیدات داخلی خودمون هم هست و شاهدش هستیم.
بله همینطوره. یعنی ما هنوز راه این رو پیدا نکردیم که اگر جایی خواستیم قدرت یک زن رو به نمایش بگذاریم، باید به کدام رفتار او اشاره کنیم؟ باید او رو فرمانده پلیس بکنیم؟ مثلا باید چادری بیاد اسلحه دستش بگیره و مثلا فرماندهی بکنه، بگیم آه زن مقتدر یعنی این؟ و خیلی از خانومایی که پلیس نیستن باید چیکار کنن؟ یا مثلا یه خانومی که جلوی بچه‌هاش سر آقای خودش داد میزنه، خانومی که میتونه با یک رفتار خیلی قشنگی آقای خودش رو در انقیاد قرار بده و بالاخره مرید خودش بکنه، رامش بکنه به تعبیری، چه نیاز داره دعوا بکنه، داد بزنه؟ ما هنوز راهش رو پیدا نکردیم، جنبه‌های بصری نشون دادن اون اقتدار رو پیدا نکردیم در فرهنگ خودمون. ولی حجاب یه نمونه‌شه. قشنگ نگاه بکنیم، همینجا میتونیم این رو به نمایش بگذاریم. خب از اون طرف هم میتونیم این رو توضیح بدیم، بگیم خانومی که حجاب نداره یا با حجاب میونه خوبی نداره، این در واقع به نوعی تسلیم شده به درخواست مردان، یه نوع عجزی در نگه داشتن خودش، در بکار بستن این اقتدار خودش و مدیریت کردن رو داره در رفتار خودش نشون میده، یه نوع ضعفی رو داره نشون میده. البته اینها رو باید با دقت نگاه کرد، ممکنه تو ذهن خیلی ها این چیزا نباشه، ولی این واقعیتی است که هست. و این حالا به تعبیری پالسایی که فرستاده میشه از انواع پوشش ها در ذهن ها به صورت مرئی یا نامرئی، خداگاه یا ناخداگاه. پس ما میتونیم حجاب رو مظهر اقتدار زن تلقی بکنیم.
چیز من بگم، ما هفته گذشته گفتیم که بشر دوست داره که فخر فروشی بکنه. حالا مثال شوهرهایی رو زدیم که از طریق توصیه به کم حجابی همسرانشون میخوان یک نوع تفاخری داشته باشن. شاید در بعضی از نگاه ها این نگاه باشه که خانومی حجابش رو کمتر رعایت میکنه ولی در این حال اقتدار خودش رو داره. چگونه؟ با حفظ خودش و در اختیار قرار ندادن خودش در مقابل نامحرم، در مقابل مردان دیگه. این چه توجیهی داره؟
دقیقاً این نکته رو ما جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم که اصلاً انگار یک احساس غریزی میشه تو خانم‌هایی که از حجاب کمتری برخوردار هستن، برای اینکه اون اقتدار خودشون رو به نمایش بگذارن رفتار خودشون رو متین‌تر میکنن. ولی ما این متانت و اقتدار رو از کجا باید آغاز کنیم؟ درسته؟ یه وقتی میگیم زن و مرد بشن راحت با هم گپ بزنن، خوشی بکنن، مثلا دیگه از یک مقدار به بعد اقتدارشون رو نشون بدن، یه وقت از مقدمات خیلی بعید شروع میکنیم. آقای اسلام، آقای دین ما گفته از حجاب شروع کنید، از پوشش شروع کنید، از نحوه صدا.
اون اقتدار در این نمیبینه آخه.
خب ما باید از نظر روانشناختی بیایم توضیح بدیم که شما اگر میخواید اقتدار خودتون رو به نمایش بگذارید، از کجا باید شروع بکنید که فائده داشته باشه.
اون اقتدار به درد نمیخوره
دیگه، به درد نمیخوره دیگه، صدمه های خودشو زده. فائده این اقتدار چی بود؟ همین که ما بگیم قدرت داریم، خب میتونیم بریم پلیس بشیم، میتونیم بریم کاراته کار بکنیم، میتونیم یه کار دیگه بکنیم. نمیخواستیم که به نمایش بگذاریم علکی اقتدار خودمون رو. این اقتدار حتما یه فایده میخواد داشته باشه، مثل اینکه یه پدری بگه من اقتدار دارم، قدرت دارم، این خونه رو اداره میکنم، بعد دزد اومده تو خونه، این نشسته همجوری داره نگاه میکنه. آقای پدر مقتدر باشه، خب جلو اونا رو بگیر. اقتدار باید فایده داشته باشه. ضمن اینکه خود این اقتدار یه شکوهی داره، ولی خب بی فایده بودنش هم که فایده نداره. یک شکوه بی معنا خواهد، یک پادشاه پوشالی میشه. اگر بخواد فایده داشته باشه، ما به اون روانشناسی که آقای اسلام داره مراجعه میکنیم، میگیم فایدهش از کجا شروع میشه. میفرماد از حجاب، از پوشش. اقتدارت رو اینجا اعمال کن، نه اینکه نیمی از کار و فواید از دست رفته، بعد تازه ما یاد اقتدارمون افتادیم. مثل کسی که پدری که به بچهش مهربانی نمیکنه، بچهش معتاد میشه، بعد میاد بچهش رو نوازش میکنه، میگه آخه عزیز من، مگه من به تو محبت نمیکردم؟
یه
کار از کار گذشته. بعد اون لب مرز خودش باشه، در جایگاه خودش باشه. لذاست که حجاب رو ما میتونیم به اقتدار معنا بکنیم و معنای قشنگی است، باید خوب به تصویر کشیده بشه.
بله.
این از بحث خلاصه معنای
اقتدار مدیریت. بله. بسیار خوب. یک بحثی رو در بخش پایانی برنامه هفته گذشته ما آغاز کردیم در خصوص انگیزه های کم حجابی. انگیزه های حجاب رو گفتیم، حالا گفتیم اونهایی که حجابشون رو کمتر رعایت میکنن چه انگیزه هایی باعث این کار میشه. بحث غیرت رو آقای پناهیان شروع کردن ولی ناتمام موند. منم وعده کرده بودم که این هفته انشاءالله بهش بپردازیم. از حضور من سلیمانه خواهش میکنم که این بحث رو هم تموم بکنم و یک جنبندی برسیم، بعد انشاءالله سوالاتی که مطرح میشه.
علل قاعده اگر مردان به زنان خود محبت کنن، حالا دخترشه، حتی ممکنه خواهرش باشه، حتی ممکنه دیگه در رأسش همسر خودش، توجه کافی مبذول بدارند و محبت و مهربانی نسبت به اونها داشته باشن، انگیزه بی‌حجابی باید کم بشه. من حاضرم گروهی از اهل بررسی، بررسی‌های میدانی بکنن توی جامعه، دخترانی که از حجاب کمتری برخوردار هستن اونها رو با یه دقتی مورد سوال قرار بدن و میزان محبت و توجه پدرانشون رو بهشون بررسی بکنن.
یعنی شما غیرت رو به معنی محبت گرفتین؟
نه، پشتوانه محبته. من از محبت شروع میکنم به غیرت میرسم. از محبت و توجه شروع میکنم به غیرت میرسم. فعلا تو اون محبت و توجه باقی بمونیم، حسابی بنیانش رو محکم بکنیم، بعد یکی از جلوات این محبت میشه غیرت. بپرسن از دخترانی که کمتر حجاب دارن، میبینید در توجه و محبت پدرانشون مشکلی هست. اگر مشکلی نباشه، یه جای دیگه مشکل هست در همین دختران. محبت و توجه پدرانشون به مادرانشون کمه. اگر هم این اشکالی نداشت، یه جای دیگه مشکل هست و اون هستش که مادرانشون از پدرانشون علناً اظهار رضایت نمی کنن و اون رابطه قشنگ رو ندارن، رابطه بدی با پدرانشون دارن. شما اگر دقت بکنید اکثراً به اینجاها ختم میشه. بنده البته چیزی حدود 15 سال هست که کار مشاوره رو به هر حال اجباری یا غیر اجباری دارم با دانشجوها و حالا بالاخره جوانها و خانواده هایی که مطرح میکنن. بالاتفاق تمام مواردی که خانواده ای برگشته گفته که دختر من حجاب رعایت نمی کنه، ازشون پرسیدم شما روابطتون یا روابط پدر با دختر این گونه است؟ همه گفتن بله. میگم خب این نتیجهشه. من الان چه فایده داره با دختر شما بنشینم بگم که تو رو خدا حجاب داشته باش، به خاطر قیامت خودت، بنیاد حجاب در روح او از بین رفته. نیاز به توجه داره، نیاز به محبت داره، نیاز به پناهگاه و پشتیبان داره. این وقتی که از دست رفت، یکی از نتایجش بی‌حجابیه. من البته نمیخوام مطلق گویی کنم، دوستان دقت بکنن، شرایط خاصی که از این قاعده ممکنه بیرون باشه اون رو در نظر داریم و بعضی وقتا هم پیچیده است تطبیق این حرف، به مصداق پیچیده است. یه کسی یه جایی صحبت ما رو شنیده بود، توی سخنرانی من اینو توضیح میدادم، میگفت من اتفاقا به دخترم خیلی محبت دارم ولی دخترم علاقه به حجاب نداره، شما چرا اینو میگید؟ گفتم که ببخشید میتونم ازتون صریحا یه سوالی بکنم؟ گفت بفرمایید. گفتم خانومتون جلوی بچه‌هاتون شما رو راحت گاهی تحقیر میکنن؟ گفت آره. گفتم دیگه شما اون پدری که باید باشی نیستی، محبتت اون اثر رو نداره.
اینجوری باشه کجا، همه چی به همه چی ربط داره که.
خب همه چی به همه چی ربط داره، ما هم داریم ربطاشو میگیم. یعنی رابطه پدر و مادر اگر دقیق باشه و درست، نه فقط دعوا نباشه،
همه چی سر جاش باشه.
بله سر جاش باشه. ما فکر میکنیم خانواده خوب و خانواده که دعوا نکنن با هم. حالا کی داره به کی مثلا ناسزا میگه، اون کی هم میگه چشم قربان چشم قربان. اینجوری قصه دعواها حل میشه؟ اینا که بچه‌هاشون بچهای متعادلی نخواهن شد، به صرف اینکه دعوا نمیشه. خب پس ما اگر محبت و توجه رو به قدر کافی از طرف مردان نسبت به زنان ببینیم در روابط محرمانه، در روابط خانوادگی، اون وقت این فضا در بیرون از خانه به صورت بی‌حجابی و کم حجابی تجلی پیدا نخواهد کرد. عموماً اینطوریه. یکی از انگیزه های اساسی بی‌حجابی از بین میره. یکی از صورت های این محبت همون غیرته. غیرت یه نوع توجه مرد هست به همسر خودش، یه نوع ارزش گذاری هست. این چیزیست که اون مرد، اون خانم متوجه میشه معناش رو و باید غیرت رو هم از همین باب دونست. و الا غیرت اگر بیجا باشه، زیادی باشه، توأم با بیمهری باشه، مسلم ممکنه حتی
همون افراد تفرید
باشه. بله افراد تفرید که همیشه بده، پنهانکاری رو هم ممکنه در فرزندان حتی موجب بشه که این چیز خوبی نیست. وقت توجه بکنید به این که اگر دختر شما به قدر کافی از شما توجه ببینه، شمایی که در موقعیت سالار و مدیر خانه هستید و روابطتون هم با خانمتون خوبه، خانمتون هم از این شرایط راضیه، او هم به شما تواضع لازم رو داره، این انگیزه پیدا نمی‌کنه برای بی‌حجابی. برای چی باید توجه دیگران رو به خودش جلب بکنه؟ رو حساب چه کمبودی احیاناً؟ پس ما اگر بخوایم انگیزه بی‌حجابی رو کنترل بکنیم، باید به رفتار بپردازیم، به رفتار با توجه مردان و با محبت مردان، که غیرت یکی از جلوه‌های زیبای اون میتونه به حساب بیاد. ضمن این که غیرت علامت اقتدار مرد هست، اقتداری که به عنوان پناهگاه برای زن، و زن نیاز به این داره که یه قدرتی، همون قدرت بدنی زن که ضعیف‌تر هست، در ارتباط با خصلت‌های روحیش هم مؤثره. میگم میخوام یه مرد داشته باشم بتونم بهش تکیه کنم. خب این مرد باید غیور باشه. این غیرت ورزی یکی از مکمل‌ها برای تکیه‌گاه بودن برای همسر خواهد بود.
بله بسیار متشکر و سپاسگزارم. حاجی پناهیان، عرض کنم که قول دادیم چند تا سوال مطرح بکنیم. بله بسیار خوب، بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله در محضر شما و با ادامه برنامه خواهیم بود. از امام جواد علیه السلام میخوندم که فرمود مؤمن به سه تا خصلت نیاز داره: توفیق از جانب خدا، نصیحتگری از درون و پذیرش نصیحت دیگران.
اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقا و نور الهدى و معدن الوفا و فرق الاسخیا و خلیفت الاوسیا و امین کم علا وحیه. اللهم فکما هدیت بهی من الظلال واستنقذت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اما سوالات شما دوستان عزیزمون که بر ما ارسال کردید، بعضی ها به دلیل اینکه میخوان آراسته باشن یا برای اینکه کم نیارن پیش دوستانشون یا در جامعه و هر دلیلی حجاب رو رعایت نمی کنن، نظر آقای پناهیان چیه؟
این درسته که گاهی از اوقات به عنوان یک انگیزه مطرح میشه و بخشی از اون موارد هم که به عنوان یک انگیزه مطرح میشه واقعا واقعیتش اینه که به دلیل آراستگی پوشش خودشون رو پوشش احیانا نامناسبی قرار میدن. منتها ما باید این رو بدونیم که برای بهره‌گیری از هر نعمت خدادادی، از زیبایی گرفته تا راحتی و آرامش، ما میتونیم حد و مرزی برای خودمون قائل نشیم، میتونیم حد و مرز برای خودمون قائل بشیم. شما حتما گاهی از اوقات بخواید با برخی از امکاناتی که دارید زندگی بکنید، ببینید داره موجب میشه دل کسی بشکنه، حتما خودتون رو محدود میکنید. نمیگید به من چه، دلش بره اونم داشته باشه، نداره به من چه، به جهنم مثلا احیانا. اینجوری نمیگید، بیرحمی نمیکنید با دیگران. گفت دل شکستن هنر نمیباشد. خب آرایش هنر میباشد، اما دل شکستن هنر نمیباشد. اینجا رو با هم جمع بکنیم، حتما به نتایج بهتری میرسیم. وقت تصور بکنیم که خیلی از خانواده ها وقتی میبینن که مردشون در معرض نگاه حرامی قرار میگیرن که خودشون نمیتونن به اون رقابت به میدون بیان، فرصت رقابت رو از دست دادن، دیگه سنی ازشون گذشته، احساس بدی بهشون دست میده، دل شکستگی براشون ایجاد میشه، اینا یه آهی میکشن. این آه حتما تو اون زندگی ها تأثیر داره و خود اون افراد هم یقینا یه روزی دچار این رقابت های خرد کننده خواهند شد. بالاخره این دوره و زمانه خواهد چرخید و نمیتونه کسی بگه که حالا اون زمان یه فکری براش میکنیم. اون زمان هیچ فکری جز قصه خوردن و له شدن نمیتونی براش بکنی. هر چی ما به سر کسی بیاریم به سرمون خواهد اومد. به سادگی این رو باید دریابیم. نمیتونیم به حکم دارایی دل دیگران رو بشکنیم، به حکم زیبایی دل دیگران رو بشکنیم، همچنان که نمیتونیم به خاطر داشتن قدرت و لذت بردن از قدرت خودمون همچنان که داریم راه میریم یه کشیده توی گوشه کسی بزنیم بگیم نها کن، هیچی نمیتونه من بگه، آخم گفت، چه لذتی میبره آدم از این هوای نفس خودش. خب هر چیزی محدودیت هایی داره و ما روز اول در مورد حجاب بحث میشد، گفتیم بگیم حجاب محدودیت هست و این بخش محدود کنندگیشو بپذیریم. محدود کننده ها در اطراف ما زیادن و همیشه میپذیریم. منتها اونجایی که مجبوریم بپذیریم میپذیریم، اونجایی که مجبور نیستیم به عقل و خرد ما و عاطفه ما بستگی داره.
بحث محدودیت شد، این سوال خیلی تناسب داره. بذارید این سوال رو هم از محضر پناهیان بپرسم. بارها شنیدیم که این تعبیر رو کرد، انسانو حریصون علا مامونه، فارسیش میشه انسان در برابر چیزهایی که ازش منع میشه حریص میشه. حالا سوال بینندمون همینه، گفتم محدودیتهایی که اسلام میذاره باعث حریص‌تر شدن انسانها نمیشه آقای پناهیان؟
میشه، چرا بشه، خب چه اشکالی داره؟ یه نفر میگفتش که شما بیاید بی‌حجابی رو بردارید که همه دست از چشم بشه، یعنی بی‌حجابی رو بردارید، نه حجاب رو بردارید تا مردم هم دست از چشم چرانی بردارن. باید گفتم حالا به چه فایده ای شما میرسید؟ آیا به خانواده میرسید؟ آیا به لذت میرسید؟ اصلا لذت از بین میره در بین مردم. همین مقدار حرصی که به واسطه حجاب پیش میاد، این فواید خیلی زیادی داره. من به کسی داشتم میگفتم که از مغرب زمین انگار آمده بود و فرهنگ اونجا رو هم پذیرفته بود، گفت مگه شما دنبال این نیستید که این حرص از بین بره؟ گفتم نه. گفتم مگه ما میخوایم کسی لذت دیگه نبره از زندگیش؟ گفت چقدر چیز جالبی میگید، مگه اسلام دنبال لذت بردن آدم هاست؟ گفتم خب بله، شما تا لذت نبرید شکر نمی کنید، زندگی براتون شیرین نمیشه، روابط عاطفی خانوادگیتون تقویت نمیشه. بله این هرس موجب میشه روابط خانواده تقویت میشه. خب من دیگه نمیتونم صریح‌تر از این به این موضوع بپردازم، ولی ما دنبال این نیستیم که بله انسان‌ها دیگه لذت نبرن، انسان‌ها دیگه چیزی نباشه تو دنیا تا ازش لذت ببرن، چون همه چی رو تجربه کردن. نه باشه، اتفاقا شبیه این مسئله رو من به شما عرض بکنم. میفرماید لقمه آخر غذا که هنوز جا داری نخور، تا حسابی گرسنه نشدی غذا نخور. من کاری ندارم این که از نظر فیزیولوژیک این دوتا توصیه فوق‌العاده مهم برای سلامتی جسم انسانه، از نظر روحی انسان روی یک مقدار انگیزه منتر میکنه برای خوردن و لذت غذا خوردن رو بالا میبره. چه اشکال داره؟ مگه آقای اسلام خواسته که ما لذت نبریم از غذا خوردنمون؟ خیلی تصورشون متاسفانه از دین اینجوری هستش که فکر میکنن ما دین رو برای این میخوایم که همیشه بیحال باشیم و لذت نبریم، احساس بدی تو وجودمون باشه. شاید به خاطر سبک تبلیغی است که ما از دین داریم. فرمودن که مراسم عقد رو در مسجد بگذارید، مرده‌هاتون رو تو مسجد نیارید، ما ختم‌ها رو می‌بریم مسجد، عقد رو می‌بریم جای دیگه. این تصور عمومی پدید اومده. ولی این حرص تا اون مقداریش که حجاب ایجاب می‌کنه و ایجاد می‌کنه چیز خوبیه، فایده‌هاش رو نگاه کنیم.
بله، بسیار متشکرم. خب، سری سوال بعدی رو مطرح بکنم که انشالله به یه جایی برسیم. ما هر جا که با حجاب می‌ریم و پیگیری کاری هستیم، کارمون راه نمیفته. ولی چه بسا در مواردی اگر حجابمون کمتر باشه شاید.
خب بله، بسیاری از مردان سودجو هستن که وقتی که لذائذ فردیشون تأمین بشه با خانوم ها ممکنه به شیوه ابزاری برخورد بکنن و برای شخصیت زن ارزشی قائل نباشن و برای نحوه پوشش زن اگر براشون لذت بخش باشه ارزش قائلن. کار خانم‌های غیر محجبه رو ممکنه برخی از این گونه مردان هوسباز راحت‌تر راه بندازن. خب اینا بدن دیگه، چیکار بکنیم؟ ما هم باید تصمیم خودمون بگیریم. ما وقتی می‌خواستیم لباس طلبگی بپوشیم می‌فهمیدیم که دیگه دوچرخه نمی‌تونیم سوار شیم، موتور که نمی‌تونیم سوار شیم، تک چرخ هم نمی‌تونیم بزنیم. یعنی بعد اینجوری میگفتم تک چرخ نمیتونیم بزنیم هیچی، بلکه موتور هم ممکن نتونیم سوار شیم. حالا تو قم البته دیدم دوستان طلبه موتور سوار میشن. این محدودیت ها رو میپذیریم. باید حساب بکنیم ببینیم به رشد معنوی خودمون، به رشد شخصیت خودمون بیشتر بها میدیم یا به راه افتادن کارمون تو خیلی از جاهای دیگه. البته این رو هم عرض بکنم، من این رو هم شنیدم که خانوم ها وقتی محجبه تر رفتار میکنن پیش بعضی از آدم های با شخصیت کارشون بهتر راه میفته. به همین دلیل میخوان برن پیش اون آدم با شخصیت، میگن نه حجابمون رو درست کنیم، ایشون آدم حسابی هن. اینم بگیم که وقت مردم فکر نکنن فضا فقط اون طرفیه. ولی خانوم ها منش خوب خودشون داشته باشن، اون تصمیمی که گرفتن مقتدرانه بیستن و حواسشون باشه که هیچ وقت به خاطر دین هیچ منفعتی از انسان سلب نمیشه و هیچ وقت به خاطر بیدینی کردن هیچ نفعی به انسان نخواهد رسید. این عبارت فارسی یک روایت بسیار مهم بود که خدمتتون قرار کردم.
خیلی خوب، خیلی خوب. تعابیری که آقای پناهیان از حجاب ارائه دادن یک بار دیگه مرور میکنیم. مهربانی نسبت به دیگران، تعدی به حقوق روانی دیگران، یعنی رعایت حجاب، یعنی عدم تعدی به حقوق روانی دیگران، و بحث سوم اقتدار و مدیریت بود. حالا وقتی که عدم تعدی به حقوق روانی دیگران مطرح میشه، این سوال بیننده گرانقدری است که با برنامه خودشون در میون گذاشته. آقای پناهیان، آیا شما با گشت‌های ارشاد در مورد حجاب موافق هستید یا خیر؟
من اولین چیزی که موافق نیستم با اسم گشت ارشاده. ارشاد چیزی از جنس کار حقوقی قضایی پلیسی نیست. اون گشته ها رو باید اسمش رو گذاشت امنیت اجتماعی، کما اینکه این اسم رو هم داره، و ما ارشاد رو بگذاریم برای سخنرانی های ما برای روش های دیگری. مثل اینکه ما داریم درس میدیم بگیم مشاوره داریم میدیم، چرا اسم رو خراب میکنیم؟ ما اینجا داریم معلمی میکنیم، چرا بگیم اینجا داریم مشاوره میدیم؟ مثلا عرض میکنم، یا اسم چیز دیگه ای رو برای چیز دیگه ای بگیریم، این یه اثر روانی منفی داره. اونم اثر روانی منفیش این خواهد بود که ما تلقی کنیم ارشاد عملیاتی است که یک عملیات پلیسی است و همون امور معنوی که انسان‌ها با دل و اندیشه باید برداشت بکنن، اینها دارن با زور اسلحه به ما میدن. لذا اسمش خیلی مشکل سازتر از خودشه. اما گشت‌های ارشاد رو، یعنی اون گشت‌هایی که میخواد توسط پلیس برای تأمین امنیت اجتماعی با بعد حجابی و بی‌حجابی برخورد بکنه، رو به یه شرط باش موافقم. یک، به این شرط که اول این گروه پلیس برن با هنرمندان، اداره کنندگان فرهنگ جامعه، با اونها برخورد کنن که شما چرا بی‌حجابی رو توسعه دادید؟ اگر هنرمندان این کارو کردن ها، اگر نکردن که نه، نیاز نیست برخورد بکنن. و برن مطالبه بکنن کسانی رو که مسئولیت داشتن حجاب رو توسعه بدن و در این به این مسئولیت اقدام نکردن. الان این آنفولانزایی که تو جامعه خطرش جامعه رو تهدید میکنه، بلافاصله حالا الان که نه، چندی پیش جلسه گذاشتن وزارت بهداشت با مسئولین صدا و سیما، ما باید این کار رو انجام بدیم. اگر بی تفاوت بودن در مجلس استیضاح نمی شدن، استیضاح می شدن، عملیات پیشگیرانه رو انجام نمی دادن. پلیس دنبال امنیت اجتماعی هست، خب یه فکری بکنه. نمیدونم اونجا پلیس باید این فکر رو بکنه یا جای دیگری باید این کار رو انجام بده. مسئولیت برتر و بزرگتر در ارتباط با مسئله حجاب برمیگرده به ریشه های فرهنگی، اون باید کار فرهنگی کرد. کار فرهنگی اگر انجام دادیم، اون وقت میتونیم کار خیابانی هم انجام بدیم، اگر ما از مهارت کافی افرادمون برخوردار باشن و اگر ما نسبت به دانه درشت ها اقدام بکنیم. بالاخره فرق هست دیگه، تو احکام اسلامی هم در ارتباط با جرم ها بگیر و ببند فراگیر که نیست، که باید شیوه عمل کرد حساب شده باشه. من تلویحاً، چون بعداً برداشت های ناسوابی میخوام صورت نگیره، خودم میخوام برداشت بکنم از حرف خودم، به اندازه فهم خودم تلویحاً با گشت ارشاد مخالفت کردم و تلویحاً موافقت. کسی یکی از این دوتا رو نگیره دیگری رو رها کنه. تلویحاً مخالفت کردم به دلیل اینکه هم این نام زیبنده نیست، نام رو باید درست انتخاب بکنم. بله، ما امنیت اجتماعی میخوایم، امنیت روانی میخوایم، همچنان که امنیت صوتی میخوایم، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه تو جامعه میخوایم، و باید این معنا بشه که بی‌حجابی
تعریف دومتون
از بله تعریف دوم رو، یعنی یه اسمی بگذاریم که تعریف دوم از حجاب رو کاملا نشون بده. ما ارشاد اخلاقی و معنوی نمیخوایم بکنیم. ارشاد اخلاقی و معنوی کار پلیس نیست اصلا. مثل اینکه پلیسان بیان توصیه کنن به نماز اول وقت، این چقدر خنده دار میشه. ارشاد معنوی و اخلاقی مال کار اخلاقی، اینها باید جلوی مسائل حقوقی رو کنترل بکنن. مثلا امنیت خانواده یه چیزی شبیه به این باید اطلاق بشه به این گونه حرکت ها. یک دلیل دیگره تلویحاً برخورد کردن هم این است که تلویحاً موافقت نکردن این استش که یک کمی عجیبه برای جامعه هوشمند ما که به سرشاخه ها گیر بدیم، به سرچشمه ها گیر ندیم. خب این خیلی عدم تعادل ناجوری است. ما نمیتونیم پاسخشو به جوونا بدیم. اونجایی که تلویحاً موافقت کردیم مال این استش که بالاخره در هر جامعه ای هر چقدر مقدمات هم فراهم بشه، شما خطای از به اصطلاح اون هنجار رو در جامعه میبینید. گاهی از اوقات برخورد با ناهنجاری ها به پلیس هم ممکنه نیاز پیدا بکنه، اونجا هم جای پلیس هست. به طور مطلق تو مسئله حجاب عدم دخالت پلیس رو نمیشه نفی کرد، چون یک مسئله حقوق اجتماعیه. در جای خودش به روش زیبای خودش اگر صورت بگیره خیلی رشد دهنده برای جامعه خواهد بود.
بسیار متشکرم. دوستان اگر اشاره بکنند که چقدر زمان داریم من ممنون میشم. عرض کنم به حضورتون که
5 دقیقه.
بسیار خوب. 3 دقیقه حاج آقا فرصت دارید به این سوال پاسخ بدید. 2 دقیقه آخر من کار دارم. چی کار کنم که فرزندم که تازه به سن تکلیف رسیده به حجاب علاقه مند بشه؟
روابط پدر و مادر اول باید اصلاح بشه. مادران نسبت به پدران متواضعانه، پدران نسبت به مادران مهربانانه برخورد بکنن. این کلید طلایی که جای بحث مفصل جداگانه ای داره. این روابط وقتی اصلاح شد، اون وقت هر دو پدر و مادر وقتی از زندگی احساس رضایت کردن و پدر به دختر بیش از پسر در خانه محبت کرد، به طور طبیعی این دختر حجاب رو خواهد پذیرفت. حجاب بیشتر برمیگرده به ریشه های خانوادگی. مسئله ای نیست مثل نماز، حتی نماز هم به ریشه های خانوادگی برمیگرده، ولی خیلی از رفتارها هستش که به استقلال خود فرد بیشتر ارتباط داره. ولی حجاب یه مسئله است که در روابط بین انسان‌ها خودشونشون میده. روابط در خانه باید سالم باشه. ما اگر این روابط رو در خانه روابط سالمی قرار بدیم، آنچنان که پیامبر گرامی اسلام فرمود پدران به دختران خیش بیش از پسران محبت کنن و پدران به مادران نیز محبت کنن و مادران به پدران نیز تواضع نشان بدهن تو خونه، وقتی این پدر میشه یک موجود تأمین کننده برای توجه برای دختر و خون دختر راحت حجاب خواهد داشت. این کلید اصلیش.
حالا الگوهای عملی رو که نفی نمی‌کنیم.
یقینا ما باید به صدا و سیما، به رفتارهایی که جاهای دیگه هست بپردازیم. نقش اولیاء مدرسه خیلی مهمه. نقش محجبه ها خیلی مهمه. اگر محجبه ها تونستن نشون بدن که از حجاب لذت میبرن، ابعاد نورانی و عرفانی حجاب رو تونستن در جامعه به منصه حضور ظهور بگذارن و تجلی بدن زیبایی حجاب رو در منش خودشون، محجبه ها با نشاط تر و مهربان تر بودن، اینها حجاب رو توسعه میده.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزارم. هفته گذشته که اشاره من کردم و این هفته دیگه جاشه و وقتشه، حاجای پناهیان عزیز بعد از مدت‌ها که در خدمتشون بودیم و از اون روز اولی که بحث تربیت دینی رو آغاز کردن خیلی استفاده کردیم و خیلی مباحثشون مورد استقبال عام و خاص واقع شد که من تشکر میکنم از طرف همه شما بینندگان عزیز، از طرف همه برای بچه های سمت خدا از حضور صمیمی و گرانقدر ایشون در برنامه سمت خدا. ایشون عازم سفر زیارتی بیت الله الحرام هستند. اولا من خواهش میکنم از ایشون که حتما نائب الزیاره باشند و یاد ما و همه بینندگان عزیز باشند و ما از هفته آینده ایشون رو نخواهیم داشت. دلمون خیلی تنگ میشه هم برای شما هم برای مباحثتون و حتما این حس رو بینندگان عزیز هم دارند. منتها قول میگیریم از حضورتون حاجای پناهیان که انشاءالله در فصل دیگری از برنامه های سمت خدا انشاءالله در محضرتون باشیم با مباحث جدید یا حتی تکمیل مباحث گذشته که میدونم حرف نگفته بسیار زیاده و باشد روزی که شاهد حضور دوباره شما در برنامه سمت خدا باشیم. ضمن اینکه از طریق پیامک و تلفن دوستان عزیز درخواست داشتن که کارشناسان رو پیشنهاد میکردن، دوستان در تدارک هستن که انشاءالله برای هفته آینده یکی از همین کارشناسان پیشنهادی شما در این برنامه حضور پیدا کنه. خیلی مشتاقم که حرف آخر حاجب پناهیان رو در برنامه امروز بشنوم.
فکر میکنم یکی از آیات کریمه قرآن که روزهای اول این آیه رو مرور کردیم به عنوان سخن آخر و حسن ختام این گفتگو مناسب باشه. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان را محبوب، عزیز دل و زیبا در دلهای شما قرار می دهد. ما اگر به خدا اجازه بدیم زیبایی ایمان و دلنشینی او رو در می یابیم. وقت این از دل تک تک افراد مؤمن این جامعه به کلیت جامعه که سرایت کرد در فرهنگ جامعه اون فضای بهاری ایمان و دلنشین بودنش رو میشه استشمام کرد.
بسیار متشکرم. انشالله هر کجا که هستید آجای پناهیان سلامت باشید. من از بینندگان عزیزمون میخوام که برای سلامتی آجای پناهیان یک صلواتی بفرستند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آجا نایب الوزیر رو بخیر دستتون رو به گرمی میفشارم. سلامت باشید. متشکرم. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند، روزگاری از نور و روح و عشقت به ذره خاک دمیدی.
نور و روح و عشقت.
نور چشمانم شد، روح نفسم، عشق قلب، و آنگاه خاک من شد انسان. و روزگاری دیگر به حکم و مشیت خداوند باز پس میگیری همه نور و همه روحت را و خاک میشوم دوباره.
خاک میشوم.
و عشق را نه که هرچند همه حیات و مماتم در گرو اراده توست، اما اجازه میخواهم تا در حیات و ممات عشق در هست و نیستم،
در هست و نیستم
باقی باشد. عشق تو،
عشق تو.
و خداوند، انگار همین عشق است که این الوهیت و این ربوبیت عظیم را برای کوچکی چون من معنا که چون نیستی را فرمان داده ای به عشق، در دم
هست شده
بیدرنگ. و من که در تمام این هست و هستی هیچم و هیچ، خداوند نزدیک تر از